امتیازی در پله دوم قرار دارد و پیکان با 27 امتیاز در رده 11 جای دارد. سید مشتبه حسینی سرمربی پیکان و عثمان ویرا مربی پرسپولیس.
علی‌رغم همه مشکلاتی که داشتیم سعی کردیم تیمو برای این بازی خیلی خوب آماده کنیم. میدونیم جلو پرسپولیس باید چه جوری بازی کنیم و شناخت خوبی از تیم خوب پرسپولیس داریم.
میدونیم که بازی‌ها چقدر سخته اینجا. به طور مثال با همین پیکان ما مساوی کردیم تو بازی نیم فصل اول در استادیوم آزادی. بازی آخرشون رو دیدیم و واقعا پیکان تیم خوبیه و شایسته این که بازی رو ببازن نبود. میدونم که باید تمام امتیازات رو به دست بیاریم هر سه تا بازی رو می‌فرمایم، ولی میدونیم که اول اولویتمون الان این بازی پیش رو هست و باید این تمام امتیازات بازی مقابل پیکان رو به دست بیاریم.
در دیگر بازی‌های همزمان نیز گلگهر در سیجان با آلمیه معراک و نساجی در قائمشهر با هوادار تهران دیدار می‌کنند. در همین چارچوب دیروز سپاهان اصفهان با دو گل نفت ماست سلیمان رو شکست داد. استقلال در آزادی با تساوی 1-1 مقابل نفت آبادان متوقف شد. تراکتور تبریز 3-1 مثل کرمان رو برد. مثل رفسنجان با 4 گل برابر ملوان انزلی به برتری رسید و زبان اصفهان 2-0 فولاد خوزستان رو شکست داد. تیم فوتبال اوراواردز ژاپن برای سومین بار قهرمان آسیا شد. در بازی برگشت فینال رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم اوراواردز ژاپن با 1 گل الهلال عربستان را در ورزشگاه سایتاما شکست داد و در مجموع 2 دیدار 2-1 پیروز شد و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت. آندره کاریو وینگر پرویی تیم الهلال در دقیقه 49 تک گل این بازی را به اشتباه برای اوراواردز به ثمر رساند. افتتاحیه دوره جام جهانی واترپولو امروز در برلین آلمان پیگیری می شود و تیم کشورمان از ساعت 19 در چارچوب دسته دوم رقابت ها به مصاف تیم قزاقستان می رود. تیم ملی واترپولو ایران در روز نخست این رقابت ها 15-4 نتیجه را به رومانی واگذار کرده بود و با حساب 17-14 نیوزلند رو شکست داده و پیروزی در بازی امروز زمین ساز صعودش به دور دوم رقابت ها خواهد شد. و در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان، علی حبیبی نژاد در دسته 67 کیلوگرم پس از 1 دور استراحت به مسافه نبی اسکندروف از جمهوری آذربایجان رفت و با قبول باخت 4-1 از گردونه رقابت ها حذف شد. ممنونم از همراهیتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال مهم رو باید برای نسل جوان پاسخ داد و اونم این که چرا برخلاف گروه های سیاسی از همون سالهای اول به مقابله با جمهوری اسلامی پرداختن و بعضن دست به اقدامات مسلحانه زدن، مثل سازمان مجاهدین خلق که منافقین نام گرفتن یا سازمان چریک های فدایی خلق. خب برای پاسخ به این سوال باید به تحولات سیاسی سالهای 58 و 59 با دقت توجه کرد. در اون سالها و خصوصا سال 58 در اولین انتخابات خب یک رقابتی شکل گرفت میان گروه های سیاسی و این گروه ها که در نهایت به مقابله با جمهوری اسلامی روی آوردن خودشون رو در اقلیت دیدن و متاسفانه به جای این که بپذیرن اکثریت ملت مسلمان خواهان جمهوری اسلامی، خواهان اسلام و پیاده سازی احکام اسلام هستند و با ملت همراهی بکنن، به جای همراهی با ملت روی آوردن به مقابله که خب در قسمت 71 از مجموعه جهاد تبیین و روایت یه اشاره میشه به این رقابت و وزکشی سیاسی در انتخابات خبرگان قانون اساسی. در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم که چگونه اقلیت و اکثریت شکل گرفت. اشاره شد که جریان اقلیت تلاش کردند که اساساً مانع برگزاری انتخابات بشن، چون می دانستن که در این انتخابات شکست قطعی رو خواهند داشت، اما وقتی دیدن انتخابات به شکل حتمی برگزار میشه روی آوردن به یک ائتلاف، فلذا عمده گروه ها و تشکل ها با گرایش های مختلف و به رغم داشتن اختلافات برای اینکه در انتخابات نتیجه ای رو به دست بیارن ائتلاف کردند و در تهران یک فهرست مشترکی رو در واقع اعلان کردن از کاندیداهای مورد نظر خودشون. در نقطه مقابل جریان انقلابی و همراه با تفکر اسلامی، اونها به جای اینکه به سمت وحدت و ائتلاف برن، هر کدوم از این گروه‌ها و تشکل‌های انقلابی کاندیدای مورد نظر خودشون رو مد نظر داشتن تا اینکه حضرت امام اونها رو دعوت به تشریک مساعی و وحدت رو ائتلاف کردن، که در نهایت عمده گروه‌ها و تشکل‌های انقلابی مانند جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمی قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب و تشکل‌های انقلابی دیگر همسو مشترکاً یک فهرست 10 نفره ای رو برای تهران اعلام کردند.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چه کار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد تبیین.
جهاد تبیین.
خب انتخابات در 12 مرداد 1958 برگزار شد. بیش از 71% از واجدین شرای در این انتخابات شرکت کردند و وقتی که نتیجه انتخابات اعلام شد، در صدر کاندیدای تهران مرحوم آیت الله طالقانی قرار داشت و بعد از اون هم 9 نفر دیگری که حزب جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو اونها رو معرفی کرده بودند، رأی مردم رو به دست آوردند و چهرهای شاخص و برجسته احزاب و گروه و تشکل‌های سیاسی دیگر مثل دکتر پیمان، مثل مسعود رجوی، اینها با فاصله در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. به عنوان مثال دکتر پیمان نفر 15 شد که با نفر 10 لیست در تهران بیش از 1,100,000 رأی اختلاف رأی داشت در واقع، اما اینها اعتراض کردند در نشریات خودشون. منافقین در نشریه مجاهد نامه‌ای رو به حضرت امام نوشتن و تصریح کردند که مجلس بررسی قانون اساسی به راستی فاقد نمایندگان طرز تفکر انقلابی نسل جوان و روشنفکر مسلمان است. در واقع اینا وقتی رأی نیاوردن، جریان مقابل رو به غیر انقلابی متهم کردن و خودشون رو که حالا فاقد پایگاه‌های مردمی بودن به عنوان نیروی انقلابی می دانستن و بر همین اساس هم به مقابله روی آوردن. اما نکته بسیار مهم در این میان اینه که در این حالی که فضاسازی ها انجام می گرفت و سلامت انتخابات زیر سوال می رفت، افرادی از نهضت آزادی که دولت موقت رو در اختیار داشتن و در واقع برگزاری انتخابات بر عهده آنها بود، در حالی که رأی هم نیاورده بودند، اما به سلامت انتخابات اذعان داشتند، اعتراف داشتند. به عنوان مثال دکتر ابراهیم یزدی که وزیر امور خارجه دولت موقت بود، با صراحت گفت به نظر من ما توانستیم انتخابات منظمی رو پشت سر بگذاریم. یا آقای سباقیان وزیر کشور و از اعضای نهضت آزادی مطرح میکنه که انتخابات اون روز آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بود. هر طبقه فکری مؤثر در اون روز کاندیداها معرفی کرده بودند و انتخاب هم شده بودند و مردم هم انتخاب کرده بودند این افراد رو. یعنی در واقع یک انتخابات در نهایت آزادی و سلامت. انشاءالله در قسمت بعدی همه پرسی قانون اساسی رو روایت خواهیم کرد.
عشق یعنی همه چیز خداست، به نام دوست که به هر زبان نام مقدسش نیکو. سلام و درود بر شما مخاطبین عزیز و شریف رادیو تهران. بعد از ظهر روز 17 اردیبهشت سال 1402 بر شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشالله. از بخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و امیدواریم که در این روز جذاب و زیبای بهاری هم شنونده برنامه‌های مختلف صدای پایتخت رادیو تهران باشید و نظرها و انتقادها رو با سامانه پیامکی 3094 و یا با شماره تلفن 162 شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع ما برسونید. تصحیح کنم که امروز روز 16 اردیبهشت ماه زیباست و با افتخار از شیفت عصرانه روز زیبای بهاری همراه شما عزیزان هستیم. کماکان دست به گیرنده های خودتون نزنید و FM 94 رو برای دقایق پیش رو انتخاب بفرمایید.
بنده قبلن مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
اشتوپ آوی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می کند. همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی. دوم با 21 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی.
اکنون نوبت شماست، داور شمایی. شما تصمیم میگیرید کدام اثر مستند در جشنواره پژواک جایزه بگیره. کافی است به تارنمای pejvak.irib.ir مراجعه کنید و به مستند مورد پسندتون رأی بدید. pejvak.irib.ir اکنون نوبت شماست. pejvak.irib.ir
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم.
پژواک شعری بس دلنگیزم. پژواک آیین اختتامیه دومین جشنواره
ملی مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت. پژواک.
بی فوت وقت بریم همراه بشیم با بخش برنامه یک کلاغ چهل کلاغ.
چون کلام یادم خیلی سال پیش وقتی کارتای بانکی تازه باب شده بودن بابا بزرگم رو بردیم بانک و به ازای پولهایی که تا شب قبل تو لحاف و دوشکش پنهون میکرد بهش یه کارت دادن. وقتی از بانک اومدیم بیرون پدرم و عموم رو تحویل پلیس داد به جرم دزدی. خب یه تیکه پلاستیک براش اصلا امن نبود که، حقم داشت. جوراب مادر بزرگ براش امن‌تر بود. تراکنشاشو اونطوری انجام میداد. از بالش منتقل میکرد به جوراب مادر بزرگ و از جوراب مادر بزرگ به مقصد. یادش به خیر. چی شد که یاد این بحث افتادم راستی؟ آه داشتم یه چیزی گوش میکردم. آه اینه.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
امروز افراد زیادی از پیام رسان ها و البته از نرم افزار های مالی استفاده می کنند و این اهمیت بسیار زیادی داره که نسبت به اون درگاه پرداخت از اعتماد و اطمینان کافی برخوردار باشیم. از نکاتی که در این زمینه می تونه به ما کمک کنه تغییر پذیر بودن کد امنیتیه. به عنوان مثال زمانی که شما یک صفحه رسمی رو بارگذاری مجدد می‌کنید با کد امنیتی جدیدی مواجه می‌شید، در حالی که در صفحات فیشینگ یا کلاهبرداری با هر بار بارگذاری مجدد همواره همون کد امنیتی قبلی رو می‌بینید. همین امر باعث میشه که ما متوجه درست نبودن این صفحه از نظر امنیتی بشیم. بنابراین با شناخت دامنه درست یا آدرس اینترنتی درست یک صفحه که باهاش بیشتر در ارتباطیم و به خصوص صفحاتی که کنش‌های مالی اصلیمون رو با اونها انجام میدیم، میتونیم به راحتی کنش‌های مالی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. اگرچه موضوعات امنیتی میتونه باعث ایجاد ترس ما برای برقراری رابطه های مالی در فضای مجازی بشه، اما باید بدونیم که با توجه به امکاناتی که شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های نوین رسانه‌ای در اختیار ما قرار دادن و کار تراکنش های مالی ما رو بسیار راحت تر کردن، با در نظر گرفتن نکات ایمنی کوچک و مهم به راحتی میتونیم تراکنش های مالی ایمن در این فضا داشته باشیم.
پنج قانون کلی برای امنیت در اینترنت. 1. عقل سلیم. تمامی نگرانی‌های خود را که در زندگی عادی متوجه آن هستید به دنیای مجازی انتقال دهید. به عنوان مثال شما کیف پول خود را بی دلیل به کسی نمی دهید. پس مراقب رفتارهای مالی خود در فضای مجازی باشید. 2. محافظت از اطلاعات شخصی. هیچگاه اطلاعات شخصی خود را از طریق ایمیل یا پیام‌های فوری برای کسی ارسال نکنید. شرکت‌های معتبر هرگز خواستار دریافت اطلاعات خصوصی شما از این طریق نیستند. 3. استفاده از دیوار تشین یا فایروال. فایروال ها در حکم یک قفلابیز برای ورود و خروج در دنیای مجازی هستند و استفاده از آن امنیت رایانه شما را بالا میبرد. 4. ضد بدافزار. یک ویروس یا نرم افزار جاسوسی به راحتی رایانه شما را دچار اختلال خواهد کرد. عملکرد ضد بدافزار ها در مقابل چنین مخاطراتی باعث تقویت امنیت رایانه شما میشود. 5. شبکه بیسیم محافظت شده. هیچگاه در یک شبکه بیسیم ناشناس به اطلاعات حساس اقتصادی مراجعه نکنید، چرا که این شبکه یک پارچه نبوده و هکرها به راحتی می توانند اطلاعات شما را از آن خود کنند. توجه به موارد فوق می تواند امنیت شما را در دنیای مجازی بالا برده و از خطر رخنه نفوذگرها به رایانه شما بکاهد.
پدر بزرگم بعد از اینکه به ازای پولهای داخل دوشکش کارت دریافت کرد دچار کمردرد و آرتروز شد. بردیم دکتر، گفتن واسه تشکشه. تشک طبی براش خریدیم. نشد. نهایتاً کارت رو دادیم به بانک، به ازاش اسکناس گرفتیم و گذاشیم دو دوشکش تا امنیت خاطر پدر بزرگ بالاخره برگشت. قدیما اینجوری به امنیت اهمیت میدادن. اینجوری نبود که حالا یه دونه کارت کوچولو بذارن تو جیبشون و بگن که مثلا پول تو حسابشون و خیالشون راحت. خیلی خوب، اصلا چی داشتم گوش میدادم بابا؟ آینه هاش اینجاست.
افراد زیادی ممکنه از ترس تراکنش‌های ناایمن یا هک شدن توسط افراد مختلف از اینکه بخوان شماره کارت خودشون رو در اختیار دیگران قرار بدن بترسن. اما در مورد کارت‌های بانکی اون چیزی که اهمیت بسیار زیادی داره اینه که هیچگاه تصویر روی کارتتون رو برای کسی ارسال نکنید. در دست داشتن CVV2 یا کد 3 یا 4 رقمی روی کارت شما میتونه باعث بشه دیگران به اطلاعات امنیتی شما دسترسی پیدا کنن و از کارت شما سوء استفاده کنن. اما صرفاً عدد روی کارت شما هیچ امکان سوء استفاده‌ای رو برای کسی فراهم نمی‌کنه. بنابراین شما به راحتی میتونید با یادداشت کردن شماره کارت خودتون روی یک برگه جداگانه اون رو در اختیار کسانی قرار بدید که میخوان با شما تراکنش مالی مجازی داشته باشن، بدون اینکه نگرانی از بابت هک شدن یا از سوء استفاده مالی از حساب بانکی خودتون داشته باشین. پس چیزی که ممکنه باعث ترس ما از ایجاد تراکنش‌های مالی ناایمن بشه صرفاً CVV2 یا عدد 4 رقمی و کد 4 یا 5 رقمی هست که روی کارت‌های بانکی ما قرار داره. بنابراین صرف دادن شماره کارت بانکی ما باعث سوء استفاده مالی از ما نخواهد شد.
زیر گذر طنز.
امروز میخواییم راجع به تراکنش های مالی صحبت کنیم، یعنی تراکنش هایی که گاهی از عرش به فرش میرسونه و از فرش به عرش. البته ممکنه در مسیر عرش به فرشه یه اشتباه کوچیکی صورت گرفته باشه و با عذرخواهی هم نشه جمعش کرد.
خانم 1 میلیارد پول ده بانک برنده رفته. یا
راست میگی؟
به خدا
من باورم میشه کجای
اون مدل رو میام خرم، فقط سری لوازمات رو جمع کن. سری
فقط مقصدم کجاست؟ اگر میخوام بدونم که بسیره میخوام جمع بکنم برای سفر خارجی جمع بکنم یا داخلی؟
هیچ کدوم، خانه بابات.
برای برخی از بانک ها در سالهای گذشته پیامک بانک یا اسمس بانک فعال نبود و خود طرف باید میرفت فعال میکرد. این فعال شدنه جالبه بدونید که یه سری پس لرزه هایی داره که از خود زلزله 7 ریشتری هم شاید عواقب سنگین تری داشته باشه.
اوضاع مالیم خیلی اوکی بود تا اینکه بابام اسمس بانکشو فعال کرد.
جدا از پیامکی که برای پدر ممکنه بره و عواقب خودشو داشته باشه، برای طلبکاران باشگاه های پرطرفدار ورزشی ما هم پیامک میره که این حساب از مسدودی خارج شده و از فردا خاورها و کامیون و کامیونت هایی هستن که جلوی باشگاه ها صف میکشن.
امینو بیا عقب، تو آینه منو ببین. آقای خاوری بیا عقب، دستو بشکو، بیا عقب، گوشش نگیره، عقب عقب.
چیکار داری میکنی؟
طلبکارم از باشگاه، طلبکارم، میفهمی؟ هرچی بخوام میخوام بار بزنم ببرم، هرچی بخوام میتونم ببرم. بیا عقب، بهت میگم بیا آقا این بازیکن هیکلی ها رو ببر بچین ته خاور تا سقف پر کن. آفرین.
البته این وسط افرادی هم هستن که با فرض وصول شدن طلبشون دنبال چی پوشیدنن.
پاشین جمع کنیم بریم ببینیم.
مامان من لباس چی بپوشم؟
الهی تو در به در بشی بچه. باز شروع کردی برای لباس؟
خب یکی از عواقب دیگه‌ای که وصل شدن پیامک بانک داره اومدن پیامک یارانه هاست، یعنی شما ممکنه در آن واحد متوجه بشین که یارانه به شما هم تعلق گرفته و تو حساب یکی دیگه بوده. البته وصول کردن مورد آخر خیلی به طول نمی انجامه.
یارانه رو به
یارانه کی نه یادت داد بابا جان؟ یارانه رو کی یادت داد؟
یارانه رو به
بفرما. شما این میگی زن بگیر زن بگیر همینا، ده دقیقه رفتیم نشستیم خونه آقای باو معلوم نیست مادرش چی یاد این داده.
خلاصه تراکنش های مالی طبق آخرین آمارها در کشور ما خیلی زیاده و روزانه خیلی از افراد به صورت اینترنتی تراکنش های مالیشون رو انجام میدن. یه پیامک شما.
یکی از نکاتی که در استفاده از اینترنت باید به اون توجه داشته باشیم اینه که رسانه‌های آینده حتماً از ویژگی‌های خاصی برخوردارن که اگرچه ممکنه امروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ذهن ما رو به خودشون مشغول کرده باشن، رسانه‌های آینده حتماً ویژگی‌هایی دارن که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی امروز میتونن از اون ویژگی‌ها برخوردار نباشن. پس ما برای آمادگی در مقابل بله فضاهای رسانه نوین لازمه حتما خودمون رو به سواد رسانه ای مجهز کنیم. به خاطر داشته باشیم هر زمان که بدون آمادگی قبلی وارد یک فضای رسانه جدید میشیم ممکنه با آسیب‌های اون فضا بیشتر از امکانات اون فضا مواجه بشیم و همین امر میتونه ما رو به درد سر بندازه. اما زمانی که ما از قبل با آمادگی کافی به یک فضای رسانه نوین وارد بشیم، اون وقته که میتونیم از این فضا بهره ببریم و از آنچه که میتونه ما رو به درد سر بندازه خودمون رو دور نگه داریم. فضاهای مانند متاورس که حتما به زودی با اونها مواجه خواهیم شد یکی از این دسته فضاها هستند. به خاطر داشته باشیم صرفا ترسیدن از فضاهای نوین رسانه ای کمکی به مسئولیت ما و فرزندانمون نمی کنن و اگرچه ممکنه ما تمایلی به استفاده از فضاهای نوین رسانه ای نداشته باشیم، اما نسلهای جدید رسانه ای ما، نسلهای زد و آلفا و فرزندان ما که در این فضا زیست می کنن حتما با جاذبه های این فضا جذب اونها خواهند شد و البته لازمه که حتما والدگری رسانه ای در این زمینه جدی گرفته بشه. مسئولین ما برای برنامه ریزی و سیاست گذاری برای این فضا لازمه حتما به این فضاها ورود کنن و این در حالیه که فضای متاورس به سرعت وارد زندگی های شخصی ما میشه. همونطور که تلفن‌های همراه روزی یک کالای لوکس محسوب می‌شدند و امروزه در دست همه قرار دارند، فضای مانند فضای متاورس به زودی وارد زندگی جمعی ما میشه و البته امکاناتی که امروز خیلی گران هستند و باعث شدند که صرفاً تعداد محدودی از ایرانیان در این فضا حضور داشته باشند، به زودی تبدیل به امکاناتی در دسترس برای همه ایرانیان خواهد بود و همین باعث میشه که ما امکانات این فضا و البته مخاطراتش رو جدی تر بگیریم. زمانی که ما برای این فضا برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم حتما قادریم پیش از اینکه درگیر مخاطرات این فضا بشیم با موهبات اون و البته امکاناتی که در اختیارمون قرار میده مشکلات اون رو از خودمون دور و البته مواهبش رو برای خودمون بیشتر کنیم. به عنوان مثال استفاده از این فضا برای افزایش کسب و کار و البته نوع مراودات فرهنگی که میتونیم داشته باشیم و سایر جذابیت‌هایی که این فضا در بازی‌آموزی و سایر موضوعات مختلف دارند میتونن روش جدیدی از آموزش‌های دقیق‌تر و کنشگری‌های اجتماعی جذاب‌تر باشند.
خدا روح بابا بزرگم رو شاد کنه که الان اگه در قید حیات بود سندروم امنیت گرفته بود با این روش جابجایی پول در فضای مجازی. اصلا قبول نمی کرد
پولو نبینه و جا بجا بکنه.